صدای ما را از ماه می شنوید.
انسان در جستجوی معنا، نوشته دکتر ویکتور فرانکل، برگردان دکتر نهضت صالحیان، مهین میلانی، نشر لیوسا. با صدای رضا عمرانی،
بخش اول، تجربی از اردوگاه کار اجباری. این کتاب در نظر ندارد از اتفاقات و رویدادها گزارشی ارائه دهد، بلکه تجربی شخصی را منعکس می کند که میلیون‌ها انسان آن را لمس کرده و از آن رنج بردند. می توان گفت کتاب شرحی است از درون اردوگاه کار اجباری که توسط یکی از کسانی که از آن جان سالم به در برده است بازگو می شود. داستان به رویدادهای هولناک که کمتر در حد باور مردم است نمی پردازد، بلکه به زجرهای کوچکی اشاره می کند و آنها را می شکافد. به سخن دیگر، تلاش من در این داستان بران است که به این پرسش پاسخ دهم که زندگی روزانه در اردوگاه کار اجباری در ذهن یک انسان معمولی چگونه بازتابی دارد. بیشتر رویدادهایی که در اینجا بیان می شود در اردوگاه‌های بزرگ و مشهور روی نداده، بلکه در اردوگاه‌های کوچکی رخ داده است که بیشتر آدم سوزی‌ها در آنجا انجام می گرفت. به عبارت دیگر، این داستان به رنج و مرگ قهرمانان بزرگ و زندانیان شناخته شده یا کاپوهای برجسته، یعنی زندانیانی که به عنوان افراد امین مورد استفاده قرار می گرفتند و در نتیجه از امتیازهای برخوردار بودند، نمی پردازد. سخن از فداکاری‌های مصلوب شدگان و مرگ توده‌های ناشناخته و مجرمانی است که گزارشی از آنان در دست نداریم. اینها همان زندانیان عادی بودند که نشان ویژه‌ای روی آستین خود نداشتند و کسانی بودند که به شدت مورد تحقیر کاپوها واقع می شدند. کاپوهایی که هرگز مزه گرسنگی را نمی چشیدند، در حالی که آنان یا چیزی برای خوردن نداشتند یا با اندک غذایی فریاد شکم را می خواباندند. اما زندگی و گذران بسیاری از کاپوها در اردوگاه‌ها بهتر از زندگی پیشینیان بود. اغلب کاپوها بیشتر از زندانبانان به زندانیان سخت گیری می کردند و آنها را بیرحمانه تر از اس ها به باد کتک می گرفتند. ناگفته نماند که کاپوها را از میان زندانیانی برمی گزیدند که شخصیتشان نشان دهنده چنان رفتاری بود که اس ها انتظارش را داشتند و چنانچه در عمل خلاف خواسته و انتظار اس ها تشخیص داده می شد، بیدرنگ از کارشان برکنار می شدند. کاپوها به سرعت به خلق و خوی اس ها و زندانبانهای اردوگاه ها پی می بردند. بنابراین درباره آنان نیز می توان بر پایه اصول روانشناسی داوری کرد. کسانی که در خارج زندان بودند، به این علت که تحت تأثیر عواطف و احساسات ترحم‌آمیز واقع می شدند، تصورات نادرستی درباره زندانیان داشتند، زیرا از مبارزه بین زندانیان برای زنده ماندن و یک تکه نان آگاه نبودند. این مبارزه و تلاش به طرزی خشن و بیرحمانه و تنها برای به چنگ آوردن تکه نان بخور و نمیر روزانه پیوسته در جریان بود. برای نمونه، کامیونی را در نظر می گیریم که رسماً اعلام می شد باید شمار ویژه‌ای از زندانیان را به اردوگاهی دیگر حمل کند اما حدس نزدیک به یقین همه این بود که مقصد نهایی کامیون به اتاقهای گاز منتهی خواهد شد. به این ترتیب عده زندانیان بیمار و ناتوان و از کار افتاده را برمی‌گزیدند و به یکی از اردوگاه‌های مرکزی بزرگ که مجهز به اتاق‌های گاز و کوره‌های آدم‌سوزی بود روانه می‌کردند. شیوه کار زنگ خطری بود برای یک درگیری آزادانه بین همه زندانیان یا برخورد یک گروه با گروه دیگر. آنچه جنبه حیاتی داشت این بود که همه می‌کوشیدند نام خود یا دوستشان از فهرست گروه اعزامی حذف شود، در حالی که به جای نام حذف شده حتما می‌بایست یک نفر جانشین او می‌شد، چون با هر کامیونی می‌بایست تعداد معینی از زندانیان روانه می‌شدند و از آنجا که موجودیت هر زندانی با یک شماره مشخص می‌شد، بنابراین مهم نبود که چه کسی با کاروان به راه می‌افتاد. تنها کافی بود تعداد نفرات درست باشد. مدارک زندانیان را به محض ورود به اردوگاه، دست کم این شیوهی بود که در آشویتس به کار گرفته می شد، همراه با سایر وسایلشان می گرفتند. به هر زندانی فرصت داده می شد نام یا حرفه ساختگی برای خود برگزیند که عده زیادی به دلایل مختلف چنین می کردند. سرپرست زندانیان تنها به شماره اسرا علاقه‌مند بود. اغلب شماره زندانی را روی بدن او خالکوبی می‌کردند یا روی قسمت ویژه‌ای از کت، پالتو یا شلوارش می‌دوختند. هر زندانبانی که می‌خواست زندانی را تنبیه کند، کافی بود نیم نگاهی به شماره‌اش بیندازد. و چقدر ما از این نیم نگاه‌ها وحشت داشتیم. و نیازی نبود اسمش را بپرسد. برگردیم به کامیونی که زندانیان را حمل می کرد. در اینجا هم وقت تنگ بود و همین که دیگر مسائل وجدانی و اخلاقی مطرح نبود. در ذهن هر زندانی تنها یک اندیشه جولان می داد، این که خود را برای خانوادش که در انتظار او بودند زنده نگه دارد و جان دوستانش را نجات بخشد. بنابراین بدون کوچکترین تردیدی زندانی دیگر یا شماره دیگر را برمی‌گزید تا به جای او راهی شود. همانطور که پیشتر یادآور شدم، گزینش کاپوها یک جریان منفی بود، زیرا تنها بی‌رحم‌ترین زندانیان برای این شغل برگزیده می‌شدند. گرچه گاهی استثناهایی نیز به چشم می‌خورد. علاوه بر گزینش کاپوها که توسط اس ها صورت می گرفت، نوعی خودگزینی نیز همواره در میان همه زندانیان جریان داشت. روی هم رفته تنها زندانیانی می توانستند زنده بمانند که پس از سالها جابجایی از اردوگاهی به اردوگاه دیگر و در مبارزه برای زنده ماندن فاقد همه گونه ارزش های اخلاقی شده بودند. آنان برای نجات جان خود حاضر بودند به هر کاری دست بزنند، اهم از کار شرافتمندانه یا غیر شرافتمندانه. آنان دزدی می کردند و دوستانشان را لو می دادند و سرانجام از توانایی های خود ولو خشن و بیرحمانه استفاده می کردند. ما که از بخت خوب یا حسن اتفاق یا معجزه یا هر آنچه شما نامش نهید از این اردوگاه ها بازگشته ایم، خوب می دانیم که بهترین های ما باز نگشتند. در اینجا حقایق تنها زمانی معنا خواهد داشت که همراه با تجارب شخص باشد. تلاش من در این کتاب بر این است که این تجارب را توضیح دهم. من در اینجا در صدد هستم که در پرتو دانش امروز تجارب کسانی را که در این اردوگاه ها اسیر بودند بشکافم. و کسانی را هم که هرگز به درون این اردوگاه ها راه نیافتند یاری دهم تا بتوانند این تجارب را جذب کنند و بالاتر از آن تجارب درصد کمی از زندانیانی را که از آنجا جان سالم به در بردند و اکنون زندگی را بس دشوار میابند درک کنند. این زندانیان از بند رسته اغلب میگویند از بازگو کردن تجارب من بیزاریم برای کسانی که در اردوگاه ها بودند نیازی نیست که سخنی بگوییم و دیگران هم قادر به فهمیدن آن نخواهند بود که ما در آن اردوگاه ها چه احساسی داشتیم و نمی توانند درک کنند که اکنون چه احساسی داریم. تلاش برای یک بررسی پژوهشگرانه از این موضوع کاری بس دشوار است، زیرا روانشناسی باید به بی‌طرفی علمی ویژه‌ای توجه داشته باشد. اما آیا کسی که مشاهدات و بررسی‌های خود را به روی کاغذ می‌آورد، در صورتی که خود زندانی بوده باشد، می‌تواند این بی‌طرفی را حفظ کند؟ این گونه بی‌طرفی از آن کسانی است که در بیرون اردوگاه‌ها بودند. اما این هم عاری از اشتباه نخواهد بود، زیرا چون این فردی نمی‌تواند مطالبی عرضه کند که از ارزش واقعی برخوردار باشد، چون اسیر اردوگاه نبوده و شرایط آنجا را ندیده و لمس نکرده است. بنابراین ممکن است هم داوری‌هایش نادرست باشد و هم ارزیابی‌هایش دور از واقعیت. پس باید بکوشیم تا از هر گونه جهتگیری شخصی اجتناب کنیم که این مسئله مشکل واقعی کتابی از این دست است، زیرا گاهی لازم به نظر می رسد که شخص شهامت گفتن تجارب شخصی خود را داشته باشد. ابتدا تصمیم داشتم این کتاب را با نام مستعار بنگارم و تنها از شماره زندانم استفاده کنم. اما هنگامی که کار نوشتن کتاب به پایان رسید، پی بردم که چاپ کتاب به اسم نویسنده گمنام از ارزش آن خواهد کاست. درست این است که من با نام حقیقیم همه عقاید استوار خود را به روشنی بیان کنم. بنابراین با اینکه به شدت از خود نمایی نفرت دارم، کوشیدم از حذف هر مطلبی در کتاب خودداری کنم. اینک بر مخاطبان است که چکیده محتویات کتاب را به صورت فرضیه‌های نظری درآورند تا شاید این فرضیه‌ها بتواند به روانشناسی زندگی زندان که پس از جنگ جهانی اول به آن توجه شد و ما را با آرزوی بیماری سیم خاردار آشنا کرد کمک کند. ما دانش خود را درباره آسیب شناسی روانی توده ها تا حد زیادی مدیون جنگ جهانی دوم می دانیم که به دانسته های من افزود و آن را غنی ساخت. من در اینجا عبارتی معروف از کتابی را می آورم که لوبون نگاشته بود. او می گوید جنگ به ما جنگ اعصاب را آموخت و جنگ اعصاب نیز اردوگاه های کار اجباری را به ارمغان آورد. این کتاب از آن لحاظ حائز اهمیت است که درباره تجارب شخصی من به عنوان یک زندانی عادی نگاشته شده است. من با سربلندی یادآور می شوم که به جز چند هفته آخر در اردوگاه، به عنوان روان پزشک زندان یا حتی پزشک شغلی را در اردوگاه نپذیرفته بودم. چند تن از همکاران من این فرصت را یافتند که در مشاغل کمک‌های اولیه و در اتاق‌های سرد بیماران را با تکه پاره‌های کاغذ باطله زخم بندی کنند. اما شماره من در زندان 11-91-04 بود و بیشتر اوقات مشغول کندن زمین برای کار گذاشتن خط آهن بودم. زمانی هم کارم کندن تونل راه آب بود بدون اینکه کوچکترین کمکی به من بشود. اما این کار من سرانجام بی اجر نماند، زیرا درست پیش از کریسمس 1944 یک کوپن به عنوان جایزه دریافت کردم. این کوپن ها را یک شرکت ساختمانی صادر می کرد که عملاً ما را به عنوان برده خریده بود، به این شکل که شرکت یاد شده روزانه برای هر یک از زندانیان مزد مقطوعی می پرداخت. این کوپن ها برای شرکت 50 فنیک تمام می شد و ما می توانستیم آن را گاهی حتی چند هفته بعد در برابر 6 نخ سیگار خرج کنیم، گرچه گاهی هم باطل می شد. اکنون من مالک خوشبخت کوپنی بودم که 12 نخ سیگار ارزش داشت. اما مهمتر این بود که می توانستم سیگارها را با 12 کاسه سوپ معاوضه کنم و گاهی همین 12 کاسه سوپ ما را از مرگ ناشی از گرسنگی نجات می داد. امتیاز سیگار کشیدن واقعی از آن کاپوها بود که از جیره هفتگی برخوردار بودند. احتمالاً زندانیانی که به عنوان سرکارگر در انبارها و کارگاه‌ها مشغول به کار بودند، در قبال کارهای خطرناکی که به آنان واگذار می کردند، چند نخ سیگار نصیبشان می شد. تنها در یک مورد استثناء دیده می شد و آن هم درباره کسانی بود که امید به زندگی را از دست داده بودند و می خواستند از آخرین روزهای زندگی خود لذت ببرند. از این رو، وقتی رفیقی را می دیدیم که سیگارهایش را پی در پی دود می کند، پی می بردیم که ایمان خود را به نیروی پایداریش در ادامه زندگی از دست داده است. و وقتی کسی این ایمان را از دست می داد، میل به زندگی به ندرت به وجودش باز می گشت و می بایست آن شخص را از دست رفته می پنداشتیم. وقتی منابع بیشماری را بررسی کنیم که نتیجه مشاهدات و تجارب زندانیان بیشماری است، در واکنش‌های روانی زندانیان در برابر زندگی در اردوگاه، سه مرحله به روشنی دیده می شود. مرحله نخست، ورود او به زندان بود. دومی، مرحله است که زندانی کارهای روزمره زندان را می آموخت و مرحله سوم، آزادی است. نشانه ای که مرحله نخست را مشخص می سازد، ضربه روحی است. ممکن است حتی ضربه روحی در شرایط ویژه‌ای پیش از ورود به زندان نیز دیده شود. به عنوان نمونه تجربه شخصی خودم را بازگو می کنم. یک بار 1500 نفر چندین شبان روز سفر می کردند. در هر واگن 80 نفر را جا داده بودند. همه مسافران بایستی روی بار خود که تنها پسمانده اموالشان بود دراز می کشیدند. واگن ها انقدر پر بود که تنها در قسمت بالای پنجره ها روزنه‌ای برای تابش نور گرگومیش سپیددم به چشم می‌خورد. همه انتظار داشتند قطار از کارخانه اسلحه سازی سر در بیاورد و این جایی بود که ما را به بیگاری می‌کشیدند و ما نمی‌دانستیم که هنوز در سیلسیا هستیم یا به لهستان رسیده‌ایم. سوت قطار مانند زجه کسی بود که التماس کنان به سوی نیستی حرکت می کرد. سپس قطار به خط دیگری تغییر مسیر داد و پیدا بود که به ایستگاه بزرگی نزدیک می شویم. ناگهان از میان مسافران مضطرب فریادی به گوش رسید. تابلوی آشویتس؟ بله، آشویتس، نامی که مو به تن همه راست می کرد. اتاق‌های گاز، کوره‌های آدم‌سوزی، کشتارهای جمعی. قطار چنان آهسته و با تأنی مرگباری در حرکت بود که گویی می‌خواست لحظه‌های وحشت ناشی از نزدیک شدن به آشویتس را کشدارتر از آنچه بود بکند. آشویتس. با بالا آمدن خورشید، منظره این اردوگاه سهمناک با چندین ردیف سیم خاردار، برج نگهبانی، نورافکن‌های چرخان و صف‌های دراز زندانیان ژنده‌پوش و غم‌زده در آن سپیددم تیره دیده می‌شد. زندانیان در امتداد جاده‌های مستقیم متروک به دشواری خود را می‌کشیدند. به سوی کدامین مقصد در حرکت بودیم نمی‌دانستیم. صدای تک نعره‌ها و سوت‌های فرمان به گوش می‌رسید. ما از این صداها سر در نمی آوردیم. تصور من چشمهایم را به سمت چوبه های دار برگرداند که جسد زندانیان بر آنها تلو تلو می خورد. من وحشت زده بودم و این نشان دهنده آن بود که باید گام به گام با وحشت خوفناک نامحدودی آشنا شویم و باید با آن عادت کنیم. سرانجام به ایستگاه رسیدیم. سکوت پیشین با فریادهای فرماندهان در هم شکست. از آن پس محکوم بودیم با آن فریادهای گوشخراش و خشن زندگی کنیم و بارها و بارها در همه اردوگاه‌ها گوشمان از شنیدن آن آزرده شد. صدای فرماندهان سوهان روح بود و مانند واپسین فریاد یک محکوم که گویی از حلقوم مردی بیرون می جهید که مجبور بود همان گونه فریاد بکشد. مردی که او را می کشتند و دگر بار می کشتند. درهای قطار باز شد و گروه کوچکی از زندانیان طوفانگونه وارد کوپه ها شدند. این زندانیان لباس های یک شکل راه راه به تن داشتند. سرشان تراشیده بود اما به نظر می رسید از تغذیه خوب برخوردارند. آنان به زبانهای اروپایی حرف می زدند و خوشمزگی می کردند که در شرایط موجود عجیب به نظر می رسید. خوشبینی ذاتی من مانند غریقی که به پرکاهی چنگ بیندازد که اغلب احساسات مرا حتی در بدترین شرایط مهار کرده است، این اندیشه را در ذهن من ریخت که ظاهر این زندانیان کاملا خوب به نظر می رسد، خوشخلقند و حتی می خندند. چه کسی می داند؟ شاید من هم بتوانم در شرایط خوب زندگی آنان شریک باشم. در روان پزشکی حالتی هست به نام توهم رهایی. شخص محکوم به مرگ در چنین حالتی لحظه پیش از اینکه حکم به مرحله اجرا درآید دچار این توهم می شود که احتمالاً در واپسین لحظه از مرگ رهایی خواهد یافت. ما نیز چون این حالتی داشتیم و به کوچکترین چیزی امید می بستیم و تا آخرین لحظه در دل می گفتیم به یاری خدا به خیر خواهد گذشت. گونه های سرخ و چهره های گوشتالود آن زندانیان خود به تنهایی باعث دلگرمی بود و دانه امید را در دلمان بارور می کرد. در آن زمان نمی دانستیم آنان برگزیدگانی بودند برای پذیرایی از زندانیانی که همه روزه وارد آنجا می شدند. آنان مسئول زندانیان و اساسی آنان بودند که شامل وسایل مختصر و گاهی جواهر بود. احتمالاً آشویتز با گنجینه های منحصر به فرد جواهر آلات، نقره، پلاتین و الماس هایی که با زندانیان به آنجا سرازی رو به غنیمت گرفته می شد، در اروپای جنگ زده به مرکزی عجیب تبدیل شده بود. این غنایم نه تنها در انبارها بلکه در دست اس ها هم مشاهده می شد. در آلونکی که احتمالاً حد اکثر گنجایش 200 نفر را داشت، 1500 اسیر را جا داده بودند. ما از سرما می لرزیدیم، گرسنه بودیم و جای کافی برای همه نبود تا دست کم روی زمین خشک چمباتمه بزنیم، چه رسد به اینکه دراز بکشیم. در مدت 4 روز یک تکه نان 150 گرمی تنها چیزی بود که غذای ما را تشکیل می داد. با این حال می شنیدم زندانیان ارشدی که مسئول آلونک بودند بر سر یک سنجاق کراوات پلاتین یا الماس با یکی از اعضای هیئت پذیرایی چانه می زدند. سرانجام همه غنایم با مشروب مبادله می شد. دیگر بیاد ندارم برای خرید مشروب مصرفی یک شب با شکوه چند هزار مارک لازم بود. تنها چیزی که می دانم این است که آن زندانیان مسئول به مشروب نیاز داشتند. کلاهمان را هم که قاضی کنیم می بینیم نمی توانیم آنان را در چنان شرایطی برای اینکه می خواستند خود را تخدیر کنند ملامت کنیم. دسته دیگر از زندانیان هم بودند که به مقدار نامحدود لیکوری را می نوشیدند که اس ها تهیه می کردند. این زندانیان مسئول کسانی بودند که در اتاقهای گاز و کوره‌های آدمسوزی به کار گرفته می‌شدند و به خوبی می‌دانستند که روزی دسته دیگر جای آنان را خواهند گرفت و در نتیجه از سمت مجری حکم اعدام محکومان عزل و یک راست به کوره‌ها سپرده خواهند شد. تقریبا همه کسانی که در آن قطار همراه ما بودند این توهم را داشتند که در آخرین لحظه رهایی خواهند یافت و اوضاع دگربار حالت عادی به خود خواهد گرفت. ما درک نمی کردیم در پس پرده چه می گذرد و چه چیزی در انتظار ماست. به ما گفتند اساسیه خود را در قطار بگذاریم و در 2 صف بایستیم. زنان در 1 سو و مردان در سوی دیگر. تا از جلوی افسران اس بگذاریم. خوشبختانه من جرأت کردم کول پشتیم را زیر پالتویم پنهان کنم. گروه ما 1-1 از جلوی افسر اس گذشت. اگر آن افسر چشمش به کول پشتی من می افتاد، وضعیتم خطرناک می شد. از تجارب پیشین می دانستم دست کم مرا به زمین خواهد کوبید. از این رو هرچه افسر نزدیکتر می شد با قامتی کشیده تر راه می رفتم تا متوجه بار سنگینم نشود. حالا دیگر چهره به چهره بودیم. افسر مردی بود بلند قامت و لاغرندام با یونیفرمی شیک. ظاهر او با مایی که سفری طولانی را پشت سر گذاشته بودیم و سر و وضعی نامرتب و چهرهی گرفته داشتیم در تضاد بود. چهرهش از آرامش برخوردار بود و نگاهی بی‌اعتنا داشت. با دست چپ آرنج دست راستش را نگه داشته بود. دست راستش بلند می شد و با انگشت اشاره همون دست بی‌قیدانه به سمت راست یا چپ اشاره می کرد. هر یک از ما معنی اشاره دست او را که گاهی به راست و اکثراً به چپ بود نمی دانستیم. نوبت به من رسید. یک نفر در گوشم زمزمه کرد کسانی که به سمت راست فرستاده می شوند به کار گمارده خواهند شد و کسانی را که به سمت چپ هدایت می کنند افراد بیماری هستند که توان کار کردن ندارند و به اردوگاهی ویژه فرستاده خواهند شد. من منتظر بودم تا ببینم تکلیفم چه خواهد شد و این تازه آغاز مسائل زیادی بود که در آینده با آنها برخورد کردم. سنگینی کوله پشتی کمی به سمت چپ متمایلم کرد اما کوشیدم کشیده قامت گام بردارم. افسر اس اس سراپایم را برانداز کرد. تردید را در چهرش خواندم. سپس دستهایش را روی شانه هایم گذاشت. تلاش بسیار کردم تا قیافم نیرومند جلوه کند. تا اینکه به آرامی شانه هایم را چرخاند و به سمت راست هدایتم کرد و من هم به همون سمت حرکت کردم. معنای این بازی انگشت را همون شب برای من توضیح دادند. این نخستین گزینش بود. بودن یا نبودن. زیستن یا نابودی. برای بیشتر همراهان ما، یعنی در حدود 90%، حکم مرگ صادر شد و حکم تا یه چند ساعت به مرحله اجرا درآمد. کسانی که به سمت چپ فرستاده شده بودند، از ایستگاه یک سره به کوره‌های آدم سوزی روانه شدند. به گفته یکی از کارگران آن ساختمان، روی درهای کوره‌ها به چندین زبان اروپایی واژه گرمابه نوشته شده بود. به زندانیان به محض ورود به آنجا یک قالب صابون داده میشد و بعد نیازی نمی‌بینم آنچه را در آنجا روی می‌داد توضیح دهم، چون مطالب بسیاری از این صحنه‌های وحشتناک نگاشته شده است. شمار کمی از ما که از مرگ جسته بودیم شب هنگام به حقیقت امر پی بردیم. از زندانیانی که مدتی در آنجا بودند پرسیدم دوست و همکارم پ به کدام سمت فرستاده شد؟ یکی از آنان پرسید آیا او را به سمت چپ فرستادند؟ گفتم بله. گفت می توانی او را در آنجا ببینی. پرسیدم کجا؟ با دستش دودکشی را که در فاصله چند صد متری بود نشانم داد. ستونی از شعله به سمت آسمان خاکستری لهستان زبانه می کشید. او، یعنی دوستم، به ابر شوم دود تبدیل شده بود. آنجا همون جایی است که دوستت در بهشت شناور است. اما من هنوز معنای این حرف‌ها را نمی‌فهمیدم تا اینکه با واژه‌های ساده برایم توضیح دادند.